ذهنی هستند و عزاداری کردن داده میشه. حالا چای و شربت اینها بیرونی هست، ولی در اعراب این شیوه کلن بیرونه، یعنی غذا اینا همه بیرون داده میشه،
درسته؟
موکب هست و افراد کسانی که میان وارد هیئت میشن یه غذا خوردن، داخل هیئت ممکنه چای داده بشه یا نهایت دیگه آخر سر ممکنه غذایی داده بشه، ولی کسی برای غذا بیرون، کسی غذا بخواد بیرون منتظر میتونه بمونه و استفاده بکنه. مورد بعدی که ما از اعراب یاد گرفتیم، خصوصا اعرابی که در هیئت بنی فاطمه اومدن، در سینه زنی خیلی مشهور بودن. یعنی در گذشته افراد اعراب رو در سینه زنی و شورها خیلی استفاده می‌کردن،
درسته؟
نه در ارجوز خانه، اون فارسی بود، عربی نمی‌خون، ولی در سینه زنی وقتی که می‌شد اونها متبحر بودن و دم‌های خاصی رو هم می‌دادن. و این نامگذاری که امروز روز حضرت عباس، امروز روز مثلا حضرت قاسم، امروز روز حضرت
ابوالفضل، بله،
امروز مثلا حور هست، اینها این نامگذاری این روزها رو ما از اعراب
کربلایی
و نجفی خواستم این سه مورد اشاره کنم که الان چیزی که شما بود در متون گذشته اشاره نشد. من سریع عبور میکنم. اما درباره اقوام و گروه های مختلفی که در تهران عزاداری میکنن، خب ما عزیزان ترک زبان رو خب ما میشناسیم، هیئت شاه حسین یا حسینی هستن که چوی بر دست میگیرن و در خیابان حرکت میکنن،
بله. که
خاش عزایی دارن و قطعا ترک هست، یعنی فارس ها این رسم رو ندارن. یا مراسم تشت گذاری همونطوری که اشاره کردی در شب اول محرم رو اردبیلی ها برگزار میکنن، با آیین خاص خودشون هست. اما در تهران غیر از زبان ترکی و زبان عربی که پیشتر اشاره کردیم که مراسم برگزار میشه، ما به زبان انگلیسی هم هیئت داریم، هیئت انگلیسی زبانان مقیم تهران، همین امسال هم برنامه داشت. شاید دوستان بپرسن که خب این چگونه است؟ ما در تهران چند میلیونی خیلی از افراد رو داریم که خارجی هستن و در تهران ساکنن و دوست دارن که مقتل و یا شورهای حسینی و تمام عزاداری رو کلا به زبان انگلیسی بشنون، اصلا با فارسی یا عربی چه ارتباطی ندارن.
بله،
سفارتخونه‌ها هستن، فارغ التحصیلانی هستن که همسرانشون خارجی هستن، یا ایرانیانی که دوست دارن مثلا مقتل رو و عزاداری رو به زبان انگلیسی بشنون.
درست،
همونطور که شما ممکنه که فارس باشید در هیئت ترک‌ها شرکت کنید یا هیئت عربا،
بله،
دوست دارید در هیئت انگلیسی زبان شرکت کنید، ولی کلا روحانی انگلیسی صحبت می‌کنه، دم‌ها انگلیسی هست، فقط کلماتی مثل یا حسین یا ابوالفضل اینا که به طور کلی اسم
خاص هم دیگه،
اسم خاص هست. این هیئت در اول کردستان، اتوبان کردستان برگزار میشد و یک دهه برنامه داشت و سال بعد هم احتمالاً برنامه خواهد داشت. و پیشنهاد میکنم کسانی دوست دارن یک برنامه متفاوت به زبان انگلیسی بشنوند، میتونن که تشریف ببرن و این برنامه رو استفاده بکنن. ما برنامه های به زبان اردو هم داریم که ویژه پاکستانی های مقیم تهران هست، همچنین افغانی ها که خب به زبان فارسی صحبت میکنن، اما در مسجد لاله‌زاری در شهر ری میتونن که مراسم افغانی ها رو ببینن. یکی از جلوه هایی که در مراسم افغانی های تهران هست، اون شورحال بسیار زیاد اونها در زنجیر زنی هست، یعنی با یه شور خیلی خاصی زنجیر زنی میکنن و دوستان میتونن در اونجا این برنامه ها رو ببینن. اما درباره ارامنه اشاره شد، من در یک نکته رو اشاره بکنم. گاهی موقع گفته میشه که هیئت ارامنه، ما هیئت ارامنه به این مفهوم نداریم که ارامنه باشن و هیئتی داشته باشن. اما ارامنه در خصوص کمک به مسائل عاشورایی، مثلا برق، تنظیمات و تا نظری کمک میکنن. پس اونها در هیئت هایی که در اطراف خودشون هست شرکت میکنن، کمک میکنن، نظر هم میدن، ولی هیئت ویژه‌ای که مختص ارامنه باشه و ارامنه مثلا عهده‌دارون باشه به این حالت وجود
نداره.
من خواستم فقط این نکته رو اشاره بکنم برای دوستان. اما درباره یک نکته ای رو هم من درباره روز عاشورا عرض بکنم، این نکته مهمی هست. ما در روز عاشورا مراسمات مختلفی داریم، یکیش زیارت نامه عاشورا هستش که خب در طول سال هم توصیه شده، صد لعن و صد سلام و اینها و نماز زیارت. اما زیارت مهم دیگری وجود داره به نام زیارت ناحیه مقدسه،
بله،
که زیارت ناحیه مقدسه منسوب به امام زمان هست و اون هم خونده میشه ولی معمولا ظهر عاشورا به بعد.
درسته.
و ناحیه مقدس، دوستان میپرسن که ناحیه مقدس منظور چیه؟ از زمان امام هادی به بعد اگر کسی چیزی نقل میکرد از امام معصوم بود، میگن از ناحیه مقدسه. این اصطلاح،
بله،
از ناحیه مقدسه. این زیارت ناحیه مقدسه منظوری که از زبان معصوم آمده، منظور منطقه خاص یا چیزی نیست.
درسته.
خواستم این رو بگم و جز زیارت نامایی هستش که در برخی هیئت خونده میشه و بسیار هم جملات هم کوبنده داره و هم خیلی محزون هست و در تکایب بعضن در پارچه ها و کتیبه ها میبینید، مثلا السلام و طفل رضیع، سلام بر طفل شیرخوار، السلام علی ابدان بلا اکفان، سلام بر بدن های بدون کفن، یا خیلی موارد دیگه ای که سلام میده بر اجزاء بدن.
درسته.
بدن های برهنه، بر لب های بریده و یک چیز بسیار متفاوتی هست،
یعنی حماسه و سوگ در هم آمیخته شده. بله.
چیز متفاوتی، بله، هست و با زیارت عاشورا فرق میکنه. من خواستم اشاره بکنم که در روز عاشورا این مراسم رو هم داریم، مراسم زیارت ناحیه مقدس خانی که در طول سال نداریم. مثلا کسی دیگه در ماه ذی‌الحجه مثلا زیارت ناحیه مقدس نمیخونه، ممکن از عبارات اون استفاده کنه. اینو خواستم یک نکته ای رو خدمتون عرض بکنم. اما درباره موردی که جناب قاسمی اشاره کرد در مراسم منبر یا چهل منبر، همونطور که میدونید عدد چهل یا عدد هفت خب عدد مقدسی هست.
درسته.
و این نه در متون دینی ما بلکه به عنوان یک سنت فرهنگی این وجود داره که میرفتن چهل منبر رو ببینن. مثلا کتابی رو میخوندم از ملیجک ثانی که در همون روز عاشورا میگه مثلا صبح بلندشون سوار کالیسوسون چهل منبر رو قشنگ میخونه، یکی کجا رفتیم کجا رفتیم.
بله.
چهل و یک منبر رو رفته، اون یه چیز اضافه تر رفته بود که دیگه حاجت روا بشه. چهل منبر رو مثلا میرفت و شما سر میزد، نه که حتی مراسم شرکت کنید، بگو من چهل منبری که عزاداری شده و برای اون سوگواری شده رو من ببینم و حاجت روا باشن چهل. همین کار رو ما در آخر سفر داریم که وقتی میخوام فصل ماه ربیع رو به اصطلاح مژده بدم، میرن هفت تا مسجد خانم ها مثلا نگاه میکنن و شمع روشن میکنن و در مسجد میزنن، ولی هفت اونجا عدد داره. الان مراسم چهل منبر خیلی کم من دیدم برن، ولی اصلش برای این هستش که افراد به چهل تا جایی که منبر هست،
درسته،
و عزاداری هست میرن و به این نیت که آقا ما اومدیم و چهل منبر، این هم بر اساس اون سنت فرهنگی که فرموده بوده. اما درباره مشاغل محرم که دوستان اشاره فرمودن، خب مشاغل محرم بخشش هنری هست، بخشش مربوط به خوراک هست، بخشش موارد دیگر. یکی از هنرهایی که خیلی جلوه‌گر هست که در هنرهای محرم، هنر آوا و نغمه هست که افرادی در حال در این دوره شروع میکنن به مثلا سبک جدید آوردن. مثلا در دوره های اخیر، در دهه های اخیر به گونه شده که مداحان مثلا در دوره های اخیر سبک جدیدی که میخوان بدن به قول معروف در محرم میان میگن فلانی چجوری میخونه و یه سبک جدیدی،
بله، بله،
یک فصل جدیدی هست برخلاف هیئت های قدیمی که همون دم های قدیمی چند دهه قبل
به سنت خودشون وفادارتر. بله، بله.
مثلا هنوز همون دم مکانی صبح طلوع رو مثلا همچنان میخونند و اینها، ولی هیئتی که جدیدتر هست و متأثر شده از موسیقی فعلی، محرم به نوعی براشون آغازگر انگار یک ایجادی سبک جدیدی هست و معرفی اون لحن و آوایی که هست. در گذشته در خصوص حالا نغمه ها آواها افراد مختلفی فعال بودن. اینطور نبود که یک نفری بیاد همه کارها رو انجام بده. یعنی فردی میامد اول مثلا مدح میخوند، مدح هم از حفظ میخوند، چون معتقد بودن که شما کم بخون ولی از حفظ بخون، از رو کاغذ،
درست،
از موبایل، اینها نبود، از سینه شما باید برخواسته بشه.
درست.
خیلی براشون مهم بود، بودم چیزی که تو سینه تست میاد بیرون فرق میکرد با اینکه از رو کاغذ بخونی. به همین خاطر شما در مدهان قدیمی میبینید که اینها میبینید نشستن نیم ساعت شعر میخونن بدون که هیچ کاغذ رو نگاه بکنن و یا یک کسی در اونجا درخواست میکنه، مثلا از حضرت فاطمه رو یاد بکنید، باز انقدر حاضر و ذهن هستن که شعرها رو دارن و همونجا
بله، بله.
سری میگن، برخلاف افرادی که الان بیشتر حافظشون موبایلی شده و گاهی موقع در بین برنامه موبایل خاموش میشه، اینا دوباره تا بخوان موبایل روشن کنن و سفر رو بیارن یه وقفه ایجاد میشه. اما یک هنر دیگه که خیلی مهم است، هنر بیرق، پرچم و علم هست. علم منظور علامت نیست،
بله،
برای محرم. مهمترین جایی که ما در تهران داریم و بقول بورس این کار هست، انتهای خیابان ناصر خسرو هست و تقاطع 15 خرداد که مرتبط هست با همین پارچه بافی ها. و انواع اقسام هم داریم پارچه ها. یه پارچه هایی داریم که بهش میگن کتیبه، به صورت ستونی هست،
درست.
و معمولا شعر محتشم برای اون نوشته شده و اینها در دیوارها اینها نصب میکنن جای ستونی. یه قسمتی داریم که بهش میگن پشت منبر. منبر جایی که قرار میدن یه پارچه و یه چیزی مستطیلی شکلی هست،
بله.
مشخصات هیئت رو روش نوشته که مثلا چه سالی تأسیس شده، اینها که حالا عکس میگیرن یا فیلم میگیرن یا اون ناظران دارن اون مخاطب رو میبینن یا اون مدح رو میبینن، ببینن که مثلا برای کجا هست و کی هست و چی هست. بهش میگن پشت منبر. و یک چیز دیگه ای هست به نام کتل که این اساساً به صورت استوانه‌ای هست و چوبی که در داخل این پرچم قرار میگیره در واقع گرد هست و به صورت یک به اصطلاح حالت مدور در هیئت‌ها قرار میگیره و بیشتر در هنگام حرکت ازش استفاده میشه. پرچم‌های دیگه هم هست که حالا مثلثی هست و یا چیز دیگه که حالا وجود داره. اما در پرچم، خصوصا پرچمی که در پیش هیئت هست یا پشت منبر، اون برند هیئت رو معمولا از قدیم می نوشتن که این کی بوده و چی بود و خیلی مهم بوده. یعنی کسی تا نگاه می کرد متوجه می شد این هیئت مثلا زمین خانان تهران هستن برای مسجد جامع یا هیئت اعراب هستن یا هیئت چیه، سال تأسیسش که معمولا هم به قمری می نوشتن، الان هم به قمری می نویسن.
می نویسن، بله.
این همین الان تأسیس بشه مثلا می نویسه 1400 و مثلا 40 قمری، نمی نویسه مثلا 1400 و مثلا 1397 96، هنوز به همون سبک و سیاق قدیم شروع میکنن که می نویسن. هنر دیگه که خیلی اهمیت داره هنر علامت سازی هست. هنر علامت سازی یک هنر بسیار مهمی هست و جزو هنرهایی هستش که تعداد افراد خیلی کمی مشغول هستند اما بسیار کاربردیه. همونطور که اشاره کردم وقتی گفته میشه بعد علم و علامت هر دو با هم اشتباه میکنن. علم رو معمولا به پرچم گفته میشه و علامت معمولا به اون سازه فلزی که پیشاروی هیئت حرکت میکنه. ما در شعر مولانا داریم ما همه شیران ولی شیر علم حمله من از باد باشد دم به دم. منظور از علم در اینجا پرچم پاچه،
بله،
هست،
بله.
اما اون چیزی که معروف هست علامته، میگن علامت هیئت،
درسته،
میگن علامت سازی نمیگن علم سازی، معمولا میگن علامت سازی و جزو هنرهای بسیار مهمی است که با فلز کار میشه، جزو هنرهای ایرانی هست و با پوشش ترمه تزئین میشه و در این ایام مشاقدی هست که میاد و این مسائل رو پوشش میده. مثلا یکی از شغلهای دیگه که مرتبط با علم هست محرم هست پر هست. خب پرها میدونه که بخورده آشفته میشن در جایی که نگه
داشته میشن، کاملا
شغل هست مثلا پرها رو اوتو میکنه، حتی اوتوش با بخار هست مثلا،
بله.
بخار صاف میکنه. خب این فقط در همین دهه محرم هست. یا فرض کنید که بسیاری از سازهایی که شما ببینید در محرم نواخته میشه عمدتا در این دوره فروخته میشه. یکی از سازهای خیلی جذابی که اعراب استفاده میکنه و در این دوره اهمیت داره، در جزو هنرهای مهم هست، با چرم شتر یک طبلی رو درست میکنن که سبکش فرق میکنه. ما طبلهایی که داریم عمدتا در تهران مثلا در دوره‌های اخیر از خارج کشور میاد و پلاستیکی هست،
بله، بله،
صدای متفاوتی میده. اونها طبلی رو درست میکنند در هنرهای خودشون که از چرم شتر هست،
هنوز هم هست،
بله،
بله،
درست،
بله،
میکنن و استفاده میکنن. این هم جزو هنرهای مهمی هستش که همچنان نگه داشته شده. ما در گذشتم طبل هم به این حالت نبوده ولی متاسفانه این سنت طبل سازی و دهل سازی از بین رفته و همون مسائلی که استفاده میکنیم مثلا مارک یاماها رو میایم و استفاده میکنیم و از طبل ها و نواهی سنتی کمتر بهره میبریم. من خواستم فقط یک اشاره بکنم در قسمت آواها به طبل ویژه نجفی ها که با طباخی پوست شتر انجام میشه و سبک خاص داره. من خیلی کوتاه سعی کردم همه اینها رو یه اشارهی بکنم، اشاره اگه مجالی باشه برخی صحبت شنوندگان رو هم سعی میکنم در مجال
بعدی به هیچ تردیدی بار دیگر هم همدل خواهیم بود و لذت خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. اما همینک همدل بشیم با همراه و همکار ثابت و آشنای اینجا چراغی روشن از سرکار خانم حساسیان که هر بار ما رو با روایت‌های جذاب خودشون به یکی از اوقات زیبای ایران عزیز می‌برن. خانم حساسیان سلام، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
سلام، خیلی متشکرم، شب شما هم بخیر و آرامش شده آقای خرمی بزرگوار، همچنین شب میهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه اینجا چراغی روشن است، سرشار از رحمت و آرامش خداوند در خدمت شما.
خدمت طریق ماست، بسیار سپاسگزارم بابت همراهی شما و این افتخار بار دیگر به واسطه این برنامه برای همکلامی من با شما فراهم شده. این رو هم به فالونیک میگیریم. بزرگوارید و مهربان، امشب ما رو به کجا و شنوندگان نازنین رو به کجا مهمان میکنید؟
عرض میکنم خدمتون، بله این بار سفری داریم به کوهرنگ، عروس طبیعت چهارمحال بختیاری، سرزمین چشمه های جوشان. نامش به دلیل رنگین بودن کوها و پوشش گیاهی رنگارنگ کوهرنگ خوانده میشود. در سالهای اخیر چندین اثر باستانی متعلق به 50,000 سال پیش در اونجا کشف شده. کوهرنگ یک منطقه بختیاری نشین در استان است و بزرگترین جامعه ایلی کشور می باشد. نژاد آنها آریایی است و مردمان آن با گویش لوری سخن می گویند. این منطقه برای گردشگری در فصل تابستان بسیار مناسب است و خود به تنهایی 10% از آبهای ایران را دارا می باشد که به بهشت سفید نامگذاری شده. به این شهر که برویم متوجه خواهیم شد که شیر در فرهنگ و آیین عشایر بختیاری نمادی از شجاعت به شمار می آید که در اکثر قالی‌ها، گلیم‌ها، حتی ظروف اهالی این منطقه شاهد آن خواهیم بود. دو تندیس بزرگ سنگی از این نماد در این شهرستان وجود دارد که توسط سنگ‌تراش‌های ایل بختیار ساخته شده است. آنجا چشمه های کوهرنگ رو خواهیم دید که با جریانی بسیار زیاد از دامنه های زرد کوه سرچشمه می گیرن و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به دریاچه سد کوهرنگ می رسند و از تونل اول می گذرند و وارد زاینده رود می شوند. زمانی که به دست لاله های واژگون کوهرنگ برسیم زمینی به وسعت 3400 هکتار را خواهیم دید که هر سال در اردیبهشت ماه میزبان ده هزار لاله واژگون و البته هزاران گردشگر و طبیعت دوست مشتاق می شود و بدون اغراق می توان گفت یکی از زیباترین جاذبه های ایران و حتی جهان است. از جذابیت های دیگر کوهرنگ پیست اسکی چلگرد می باشد. دیگر آبشار شیخ علی خان هستش که حتی در تابستان قندیل های از آن آویزان است که ارتفاع هر کدام از قندیل ها به بیش از نیم متر می رسد. در آنجا غار یخی چما رو خواهیم دید که به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین ایران شهرت دارد. در این سفر می توانیم از صنایع دستی کوهرنگ که چوبا یا چوخا بافی هستش دیدن و خرید کنیم. چوخا یا چوقا همون بالا پوش مردان عشایر هست، کتهای بدون آستین رو میگن. از سوغات خوراکی اونجا میتونیم کش، قارا یا قرقرود و روغن حیوانی رو تهیه کنیم. امیدوارم که از دیدار این شهر زیبا کمال لذت رو ببرید. تا سفری دیگر، سفر برمی شما عزیزان.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم حساسیان، همچنین تشکر ویژه جناب دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه رو هم بابت اشاره یکی از نقاطی که نازنین مردمان بختیاری اونجا حضور دارن که ریشه و نیا و تبار جناب دهنوی هم در حقیقت به آن برمی‌گرده. بزرگوارید و مهربان، آرزوی توفیق، سلامت و صحت دارم برای شما. مانا باشید، شبتون به دل باشید.
خدا نگهدار.
هر کس به خانمانی دارن مهربانی، من مهربان ندارم، من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من کو، نامهربان من کو. ای مردمان بگویی آرام جان من کو، راحت فضای حرکت مهنت رسان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. هر کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو، سر به روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. ای مردمان بگویید آرام جان جان من تو راحت فضای هرکت نعمت رسان من تو در بوستان شادی هرکس کنی به چیرم آن گل که نشکندش در بوستان من تو سر به روان من تو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من تو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شام ای داستان من کو سر به روان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شام ای داستان من کو سر به روان 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 من.
برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت جغرافیای تاریخ تهران با شما عزیزان همراهیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، دو کارشناس ثابت برنامه، سعید روشن، جناب آقای سعید روشن مدیر عامل محترم مؤسسه تهران شناسی و پژوهشگر، و همچنین جناب آقای مهدی قاسمیان عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. خب فصل دوم برنامه رو جناب قاسمیان با شما همراه باشیم. نخست اگر درباره نکاتی که جناب روشن گفت نکته یا نکاتی برای تکمیل هست بفرمایید، و اگر نه که بریم سراغ رویکرد و نگاه شما. در خدمت هستم.
متشکرم، ممنون از شما، متشکرم، ممنون از آقای روشن. من فقط یه مطلبی خواستم در مورد هیئت انگلیسی زبانان مقیم تهران بگم که بیشترین افراد اتباع خارجی هستند، دانشجوان، محققان زبان انگلیسی، دیپلومات های سفارتخونه، کارمندان شرکت های خارجی، ایرانی که با خارجی پیوند خویشاوندی دارن، اساتید دانشگاه ها در ایوان شمس تو بزرگراه جلال آل احمر ابتدای بزرگراه کردستان برگزار میشد. احتمال داره سالهای آینده همونجا برگزار شه. فقط اینو خواستم حالت آدرسشو
بله
این که چه کسانی تو اینجا شرکت میکنن بگم. من اگه بشه میخواستم یه مختصر در مورد تاریخ صحبت
کنم.
در مورد این موضوع که اولین سوگواری میشه گفت تقریبا بلا فاصله پس از عاشورا بود که حضرت زینب این کار انجام داد. اولین مراسم عزاداری عمومی در زمان آل بویه بود، بودن 1000 سال پیش، ولی بعدش دیگه میریم به دوره صفوی که دیگه شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور بله، هست و بله. بعدش هم دیگه دورانهای دیگه هستش که این کار انجام میشه. ما دوران قاجار افراد گردشگران خارجی داریم که میان ایران و گزارش‌های مختلفی میدن. یکی از اونها ماساهاروی هست، ایشون ژاپنی هستن، دوران ناصرالدین شاه میان اصفهان. ایشون نزدیک ببخشیم چون چیزی هست که متن ایشون گفته، ایشون نزدیک مسجد شاه عباس میگن نزدیک مسجد شاه عباس رسیدم، منظورشون مسجد امام
بله
امام
بله.
خمینی کنونی هست. ایوان و در ورودی مسجد به میدان بزرگ بود، انبوه مردم از پیر و جوان در مسجد جمع شده بودند، شمار این جمعیت 2 یا 3 هزار نفر میشد. آنها در صحن مسجد چند حلقه ساخته، بعضی از آنها میان پیراهن را درآورده و شانه سینه‌شان بر برهنه کرده بودند. آنها با آهنگ منظم و با هر دو دست به سینه‌هاشون می‌کوفتند و فریاد ماتم و بلند حسین حسین می‌گفتند. یعنی این موضوع میتونه قشنگ بگه که اون گردشگر، اون شخص خارجی هم که میومد براش این یه چیز جذاب